ساعت 10 صبح وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. روسیه و آمریکا از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. به گزارش مجله اشپیگل، به نقل سازمان‌های اطلاعاتی آلمان، جت‌های سوریه در خاک ایران نگهداری می‌شوند. فرمانده بسیج ایران می‌گوید سازمان سیا به دنبال مصریزه کردن شرایط ایران است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در اندونزی، انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را شروعی خوب توصیف کرد و گفت این اقدام به حکومت بشار اسد اعتبار می‌دهد. به گفته آقای کری، در نخستین روز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه با نظارت بازرسان سازمان ملل، بخشی از کلاهک‌های موشکی منهدم شدند. آقای لاوروف نیز گفت که روسیه هر گونه اقدام لازم را برای اطمینان از پایبندی سوریه به قطعنامه اخیر سازمان ملل انجام خواهد داد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک با یکدیگر دیدار می‌کردند. مجله آلمانی اشپیگل در گزارش نوشته است به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی آلمان معتقدند بشار اسد هواپیماهای جنگنده خود را برای محفوظ نگه داشتن از حملات احتمالی غرب به خاک ایران منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سایت آنلاین اشپیگل، در گزارش طبقه بندی شده سرویس‌های اطلاعاتی آلمان آمده که یک منبع به آنها اطلاع داده است که ایران و سوریه توافقنامه نظامی در نوامبر 2012 امضا کردند که به موجب آن بشار اسد اجازه یافت بخش بزرگ از نیروی هوایی خود را در خاک ایران نگهداری و در صورت نیاز از آنها استفاده کند. همچنین مطابق این توافق، اعضای سپاه پاسداران برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده شدند. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج ایران میگوید همان شبکه‌ای که به گفته او فتنه سال 88 را به وجود آورد، با دستور سازمان سیا به دنبال مصریزه کردن صحنه سیاسی ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نقدی که در همایش سراسری بسیج مساجد صحبت میکرد گفته است دستور جدید سازمان سیا این است که با دو دستگی میان مردم و ایجاد شکاف اجتماعی صحنه سیاسی ایران را به شرایطی شبیه مصر سوق دهد و به قول خودشان ایران را مصریزه کنند. او همچنین گفت کسانی که پیش از این مأمور بودند تا با نام پراکنی به سران آمریکا خواستار تشدید تحریم ها شوند، حالا مأموریت خود را تحت پوشش مخالفت با تحریم ها دنبال می کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان کنگره آمریکا تمایل به دیپلماسی پارلمانی با ایران را دارند و از طرف ایران با اذن آیت الله خامنه ای اقدام صورت گیرد. علاوه بر این در حوزه نخبگان نیز چنین تمایلی در نخبگان آمریکا وجود دارد. این جملات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است که روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرده است. حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که صحبت‌های وزیر خارجه را در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده می‌گوید، آقای ظریف تأکید کرد که در داخل آمریکا یک صدا و یک گرایش نیست، بلکه صداها و گرایش‌های مختلفی وجود دارد که این اختلافات در داخل دولت آمریکا نیز به چشم می‌خورد. به همین دلیل ما باید از این اختلافات بهره برداری کنیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفته وزیر خارجه ایران بر این باور بوده که برخی از جریانات در داخل آمریکا هم با ملاقات و گفتگوی حسن روحانی با باراک اوباما مخالف بودند و برخی نیز موافق. در رابطه با تشکیل گروه پارلمانی بین ایران و آمریکا، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس به روزنامه روز دوشنبه بهار میگوید در بهترین زمان برای تشکیل گروه دوستی بین دو کشور هستیم و ما می توانیم دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور را به کمک اهداف دیپلماسی دولت، حمایت داخلی و همچنین تشکیل و تقویت گروه‌های دوستی از سر راه برداریم و به اهداف بین‌المللی خود نزدیک شویم. غلامرضا تاج‌گردون دیگر نماینده مجلس هم در گفتگو با روزنامه بهار با اشاره به اینکه تشکیل چنین گروهی بین دو کشور آمریکا و ایران بدون اشکال است تأکید می کند کارکرد گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا بیش از کارکرد دو دولت است و می تواند پیوند خوبی بین هر دو ملت به وجود آورد. البته لازمه تشکیل این گروه توجه به استراتژی حکومت در روابط است. نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته در بیانیه‌ای با امضای بیش از 230 نفر حمایت خود را از دولت حسن روحانی در عرصه بین‌المللی اعلام کرده بودند. پرونده S-300 که بسیاری گمان می‌برند پس از انصراف روسیه از تحویل دادن این سامانه به ایران بسته شده، با شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی علیه روسیه بعد تازه‌ای به خود گرفته است. در سه سالی که از این تصمیم مسکو می‌گذرد، بسیاری از مقام‌های روس و ایرانی درباره این موضوع اظهار نظر کردند، اما این اظهارات نه تنها به حل مسئله کمک نکرده که اغلب ضد و نقیض هم بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت بر پایه روابط حسنه میان ایران و روسیه مذاکرات بین مسئولان و کارشناسان زیرب جهت اجرای تعهدات بین المللی طرف روس و حصول نتیجه در زمینه سامانه های S-300 ادامه دارد. وی همچنین گفت که پایان یافتن دوران ماموریت محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ارتباطی به پرونده S-300 ندارد. خود سجدی نیز که همان روز خبرنگاران در مسکو گفتگو می‌کرد، با تایید پایان ماموریتش تا 20 روز آینده گفت که مسکو و تهران تا کنون درباره تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 یا جایگزین آن مذاکره نکردند و تمام گفتگوهای دو کشور در این زمینه حول محور پس گرفتن شکایات ایران انجام شده. او در این حال گفت که این مسئله نمی‌تواند مانع توسعه مناسبات مسکو تهران شود و تشریح کرد سیاست خارجی دو کشور دارای اشتراکات بسیاری است. هر دو مخالف دنیای تک قطبی و حضور نیروهای خارجی در خزر هستند. به علاوه روی کرده که روسیه در قبال سوریه اتخاذ کرده سبب شده تا مسکو و تهران در یک کشتی قرار گیرند. سفیر ایران در روسیه همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار رئیس جمهور روسیه از ایران به توسعه روابط دو جانبه کمک خواهد کرد. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو، میگوید:
между Вашингтоном и Тегераном завяжутся хорошие отношения, то они как-то позабудут о Москве.
اگر روابط تهران و واشنگتن احیا شود، آنها مسکو را فراموش خواهند کرد. به همین دلیل ما باید لنگری بیاندازیم که بعد این تحولات ما را از ایران بیرون نکند. سه زمینه می تواند بستر همکاری های آتی مسکو تهران باشد: انرژی اتمی، صادرات تسلیحات و تحقیقات فضایی. به همین دلیل مقام های ما برای دستیابی به توافق با ایران بر سر احداث نیروگاه های اتمی جدید و یا ارسال تسلیحات کوشش می کنند. اما حتی در صورت حصول این توافق ها اجرای آن به آینده موکول خواهد شد. این تمایل ما نیست، بلکه شرایط کنونی این را ایجاب می کند. ما به هیچ عنوان نباید ایران را از دست بدهیم.
در روزهای گذشته سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار حل هرچه سریعتر مشکلات ناشی از عدم تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شد. روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه S-300 به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور سر باز زد. اما مقام های ایرانی همواره گفتند که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و علیه مسکو به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. اخیراً رسانه ها از احتمال تحویل آنتی 2500 نوع پیشرفته تر S-300 به ایران نوشتند. اما مقام های دو کشور می گویند هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده است. ایگر کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی بر این باور است که مذاکرات روسیه با ایران پیرامون این مسئله صرفاً وقت کشی است.
ایران نیستپولزو تو اکنو وزموجنستی کتور اتکرلس پرید اتی سترانوی پو زاکوبکم روسیسکو اروژه
ایران نبایست فرصت هایی که با پیشنهاد روسیه برای فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور فراهم شده بود را از دست می‌داد. باید آنچه موجود بود می‌خرید. اما در عوض انقدر سر مشخصات فنی و قیمت سختگیری کرد تا تحولات سیاسی مانع تحویل این سامانه‌ها شد. اکنون نیز مسئله سیاسی است. از سوی ایران با شکایت علیه روسیه مسکو را به مذاکره واداشته، اما از سوی دیگر ما همچنان شرایط ارسال این سامانه‌ها را نداریم. حتی تنش‌هایی که در روابطمان با غرب به تازگی دیده شده باعث نخواهد شد نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل را نادیده بگیریم. معتقدم ارسال S-300 یا جایگزین آن به ایران در شرایط فعلی تخیلی بیش نیست.
محمود رضا سجدی سفیر ایران در روسیه بارها تأکید کرده که تهران منتظر پیشنهادهای دقیق و شفاف مسکو درباره راه حل این مسئله است. اخیراً یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو پیشنهادهای خود را در اختیار تهران قرار داده و امیدوار است مورد پذیرش طرف ایرانی واقع شود. آمنا رئیسکه، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که روز گذشته وزیر اقتصاد از نرخ تورم 40% در ایران خبر داده بود، بنابر تازه ترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، میانگین 12 ماهه نرخ تورم با 1% افزایش در پایان شهریور ماه سال جاری به 36% رسیده است. همکارم رایا کریمی مجد از در آغاز گفتگوی اقتصادی امروز از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در مورد ارزیابیش از نرخ تورم 36% پرسیده است. احمد علوی:
این نرخ تورم که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان، اینک به شکل پایدار در اومده. گروه‌های اجتماعی گوناگون به یکسان در مقابل تورم آسیب پذیر نیستند. بار تورم برای خانواده‌هایی که حقوق بگیر هستند و جزء نیروی کار به شمار میان بیشتر احساس میشه، حال اون که کسانی که داراییشون به شکل سرمایه ثابت مانند مستغلات حاشیه امنی دارن و حتما ارزش داراییشون افزایش پیدا میکنه.
اما همین دیروز بود آقای علوی که داشتیم در این مورد صحبت میکردیم که وزیر اقتصاد نرخ تورم 40% رو اعلام کرده. بالاخره کدوم یکی از این دوتا نرخ تورم رو باید پذیرفت؟
پاسخ به این سوال بسیار دشواره خانم کریمی، چون به گفته مسئولین بخش قابل توجهی از آمارهای اقتصادی محرمانه است و آمارهای منتشره از طرف مرکز آمار ایران یا فرضاً بانک مرکزی هم با هم نمیخونه. با برسرکار اومدن دولت قول داده شده که آمار واقعی به اطلاع مردم برسه، ولی معلوم نیست که این وعده عملی شده باشه. محتملترین فرض اینه که آمار وزیر اقتصاد بخشی از همون آمار محرمانه باشه.
اما آقای علوی، مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم نقطه‌ای شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل روند کاهشی به خودش گرفته. آیا به این ترتیب میشه امیدوار بود که تورم هم کاهش پیدا کنه؟
کاهش تورم نقطه‌ای نشانه کاهش سرعت تورمه، ولی معلوم نیست که این کاهش تورم پایدار باشه، چون میدونیم که بعد از انتخابات به علت بهبود انتظار عقلانی و کاهش عوامل روانی و همچنین بالاخره کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها سیر نزولی داشته، ولی دلیلی وجود نداره که این کاهش پایدار باشه و البته در ماه‌های گوناگون هم ممکنه نوسان بکنه، چون اون عوامل بنیادی مانند میزان نقدینگی در گردش و عوامل مشابه تغییری نکرده که ما بتونیم این نتیجه‌گیری رو بکنیم که این تورم به طور کلی کاهش پیدا خواهد کرد در ماه‌های آینده.
و اما آقای علوی، در شهریور ماه میزان تورم مواد غذایی بیش از 51% بوده، در حالی که کمترین نرخ تورم متعلق به شاخص قیمت خدمات آموزشی هستش. پیامد این تورم‌ها چیه؟
خب تقاضا برای خدمات آموزشی در شرایط رکود تورمی معمولا به شدت کاهش پیدا میکنه، چون جزء به خدمات سرمایه گذاری محسوب میشه. خدمات آموزشی جزء کالاهای لوکس قلمداد میشه در چنین شرایطی و تقاضای خانوار کاهش پیدا میکنه، برای این قیمتاش کاهش پیدا میکنه. اما از اون جهت که تقاضا برای غذا بالاست، در نتیجه خب میبینیم که قیمتاش بالا میره، به خاطر اینکه در سبد هزینه خانوار غذا حجم زیادی رو اشغال میکنه. خب معنی این تورم بالا برای مواد غذایی اینه که خانوار به خصوص اون به اصطلاح حقوق بگیران و کسانی که با نیروی کارشون ارتزاق میکنن اونا بسیار آسیب پذیرتر میشن.
با این گفتگوی رویا کریمی مجد با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.